بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. أهل بيتهم أطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. حضور شما أساتید، علما، وزراء، طلاب گرانقدر خارجی مقیم حرم أهل بيت قم را گرامی می‌داریم و از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنیم همه شما را عالم ربانی قرار بده که طعم ایمان به خدا را بیش از پیش بچشید و این سفارت دینی را به نحو احسن ایفا کنید. بحث‌های قبلی درباره تهذیب روح از نظر قرآن کریم بود که این رسالت اصلی عالمان الهی است که وارثان انبیا و اولیا علیهم السلام هیچ چیزی برای پرورش انسان مهمتر از توجه مستمر به دل نیست. اگر کسی حقیقت خود را شناخت و ارزش خود را شناخت می داند که ارزش جان آدمی و معارف خودست. دلی که معرفت خدا و اولیای خدا در اون دل نیست اون گل است نه دل. و اگر کسی دارای چنین گوهری نبود انسان نیست. در صحیفه سجادیه امام سجاد سلام الله علیه وقتی انسانیت انسان را تشریح می‌کند ستایش خدا را به منزله فصل مقوم انسان می‌داند. انسان را دیگران همون حیوان ناطق معرفی میکنند ولی وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه حمد خدا را مقدم انسانیت انسان میداند. میفرماید اگر راهنمایی انبیا و اولیای الهی نباشد مردم نعمتهای خدا را مصرف می کنند بدون حمد و ثنا. و اگر کسی بدون حمد و ثنای خدا زندگی کند از محدود انسانیت تنزل می کند به حریم حیوانیت می رسد اونگاه مشمول این هم الا کل انعام بل هم عدل خواهد بود. از این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که در دعای حمد صحیف سجادی آمده است کاملا استنباط می شود که حمد به منزله فصل اخیر و فصل مقوم انسان است که انسان همون حیوان ناطق حامد است نه حیوان ناطق نه زنده ای که حرف می زند بلکه زندهی که می اندیشد و سخن می گوید و نعمت خدا را پاس می دارد و ثناگوی نعمت خداست. پس اگر کسی حقیقت خود را شناخت چیزی در حقیقت خود جز یاد حق و نام حق که ولی نعمت اوست نمی نهد. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه رسیده است که فرمود من از پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحیت و سنا شنیدم که که فرمود من اصبح و همه غیر الله فلیس من الله. این از اون غرر روایات ماست. اصولا سخنان رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحیت و سنا همون جوامع الکلم است، تالی تلو قرآن کریم است، به منزله قانون اساسی است. و روایاتی که ائمه علیهم السلام به دنبال سخنان رسول گرامی علیه آلاف و تحیت و سنا بیان میکنند به منزله شرح همون متن است و تفسیر همون متن. این جمله کوتاهی که از رسول گرامی رسیده است نشان میدهد چه کسی بنده خداست و با خدا رابطه دارد و چه کسی بنده خدا نیست. شما عزیزان وقتی از حرم اهل بیت، از عاصمه تشیع و اسلام به کشورهای خود سفر می کنید، باید این پیام را که پیام وحی است به اونها ابلاغ بفرمایید که چه انسانی از خداست و با خدا رابطه دارد و چه انسانی بنده دیگران است و از خدا منقطع است. معیار کلی را این کلمه جامعه نبی اکرم به ما فهمون که من اصبح و همه غیر الله فلیس من الله. اگر کسی صوب کرد، یعنی برنامه زندگی او این چنین تنظیم شد که همتش و اهتمامش به اون چه برای او مهم است مسائل غیر خدایی باشد، او از خدا نیست. این که گفته شد او از خدا نیست، یعنی در اون نظام تشریف با خدا رابطه ندارد. گرچه در نظام تکوین همه از خدایند و مال خدایان، لله ما فی السماوات و ما فی الارض، ولی اون شرافتی را که برخی از موجودها دارند چنین انسانی ندارد. معلوم می شود که ارزش انسان به همت اوست و هر کسی به غیر خدا بیندیشد همتش غیر خدا باشد از خدا محسوب نیست. وقتی از خدا محسوب نشد دیگر بنده خدا نیست. وقتی بنده خدا نشد یقینا بنده غیر خداست. اونها که داعی ربوبیت دارن اونها بنده شیطانن. هر کس سخن از ان ربکم الاعلا دارد او حرف شیطان را گوش داده است. زیرا اگر کسی داعی ربوبیت داشت و خود فقیر محض بود، در اثر اغوای شیطان تن به چنین رذیلتی داده. و اگر کسی از خدا نبود یقیناً بنده غیر خدا است. وقتی بنده غیر خدا بود بردگی غیر خدا را ناچار است به گردن بدهد. ولی اگر کسی همتش خدا بود، یعنی معرفت خدا، آشنایی به احکام و حکم خدا، عمل به احکام خدا و نشر معاصر و آثار الهی را در سر و دل پرورون، چنین انسانی من الله. شما عزیزان که به حرم اهل بیت آشنا شده اید، همتتون این هست انشاءالله این چنین بود به این چنین خواهد بود که جز معرفت خدا و معرفت آیات الهی و تحقیق معاصر الهی و عمل به احکام الهی و نشر آثار الهی همتی نداشته باشید تا بشوید من الله. تبلیغ دو قسم است، یک مقدار با قلم، یک مقدار با بیان و مانند آن است، یک مقدار تبلیغ با سنت و سیرت است. یک عالم دینی که از وارثان انبیا محسوب می شود او قبل از اینکه با سخنرانی یا با نویسندگی جامعه را هدایت کند با سنت و سیرت خود جامعه را هدایت میکنه و تأثیر هدایت از راه سنت و سیرت به مراتب قوی تر از تأثیر گفتار و نوشتار است. شما در همون اوائل کتاب های منطق خونده اید که گفتن یک شی گاهی در خارج وجود دارد، گاهی در ذهن وجود دارد، گاهی وجود کتبی دارد، گاهی وجود لفظی. حقیقت دین آن است که در جان انسان وجود پیدا کند و در عمل انسان ظهور داشته باشد. سخنرانی های دینی وجود لفظی دین است. نویسندگی های دینی وجود کتبی دین است. از وجود کتبی و لفظی کار آنچنانی ساخته نیست، چه اینکه از وجود ذهنی هم کار آنچنان ساخته نیست. شما اگر مطلبی را به دیگران آموختید یا خودتون آموختید، این در حقیقت وجود ذهنی دین است، نه وجود حقیقی دین. اگر مطلبی را که انسان آموخت به او متعهد شد، متعبد شد، باور کرد، این مطلب دینی در جان او محقق می شود. این می شود وجود خارجی یک عقیده. و اگر برابر عقیده عمل شد، این هم می شود وجود خارجی یک دین. اونگاه وجود خارجی اثر دارد، نه وجود لفظی یا وجود کتبی. شما قبل از اینکه یک سخنران خوب یا نویسنده خوبی باشید، باید یک وارث خوبی باشید. همه ما این چنینیم. وقتی وارث خوب خواهیم بود که متدین خوبی باشیم، یعنی دین در جان ما جای بگیرد و در جان ما ظهور بکند. اگر این چنین شدیم من الله، چون طبق اون اصل کلی که از رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحیت و سلام نقل شد، فرمود من اصبح و همه غیر الله فهو لیس من الله. معنای مقابلش این است که من اصبح و همه الله فهو من الله، از خدا. چیزی که از خداست هم باقی است و هم مؤثر است. اما باقی است برای اینکه کل شیء هالک الا وجه، هم مؤثر است برای اینکه به قدرت لایزال الهی تکیه می کند. چیزی که از ناحیه خدا باشد در دلهای مردم اثر می گذارد. اگر قلبی مستعد پذیرای نصیحت بود، سخنان مردان الهی که از خدا سخن می گویند در قلب جا می گیرد. قهرن جامعه شما از بردگی غیر خدا می رهد به عبادت خدا میرسه. این یک مطلب. در شرح همین مطلب روایتی را امام صادق سلام الله علیه دارد. ابی بصیر که از شاگردان سابقه دار امام صادق سلام الله علیه است، نقل میکند که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود حق خدا بر بنده 6 چیز است: ان یطاع ولا یعصا، یذکر ولا ینسا، یشکر ولا یکفر. فرمود حق خدا بر بندگان این امور 6 گانه است: که خدا مورد اطاعت بشود و معصیت نشود، چه در بخش عقیده، چه در بخش اخلاق، چه در بخش اعمال اطاعت بشود و معصیت نشود. خدا در ذکر بنده باشد و فراموش نشود. یوز کر ولا یوز، کی انسان خدا را فراموش میکند؟ اون وقتی که شیطان بر او مسلط باشد. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. منظور از ذکر خدا قسمت مهم همون یاد خدا در دل است، نه نام خدا بر لب. گرچه نام خدا بر لب زمینه اون ذکر قلبی را فراهم می کند. اگر کسی یاد خدا در دل مستقر شد برای او، او هرگز خدا را معصیت نمی کند و همواره ولی نعمت خود را می بیند. و به این جمله ها مترنم است که یا عدتی فی قربتی و یا صاحبی فی شدتی و یا ولیی فی نعمتی و یا غایتی فی رغبتی. او تمام نعمت ها را از خدا می داند و خدا را ولی نعمت خیش می شمارد و قهرن شاکر همون خداست و هرگز کفران نعمت نمی کند. ان یشکر ولا یکفر. این حقوق ششگانه که سه اصلش مثبت و سه اصلش منفی است، حق خدا بر بنده را تبیین می کند، طبق روایتی که از امام ششم نقل شد. اینها مسائلی است که در تهذیب روحمان نقش اساسی دارد. و اون چی که مخصوص به شما عالمان دین است و مخصوص کسانی است که تعلیم و تربیت دینی امتی را به عهده دارم، سخنی است که باز از امام صادق سلام الله علیه نقل شده است و آن این است که حق الله علی العبد و علی العباد این است: ان یقولوا ما یعلمون و یکفوا ما لا یعلمون. حق خدا بر بندگانش این است: چیزی را که می دانند بگوید و چیزی را که نمی دانند ساکت باشند و نگویند، در اون زمینه حرفی نزنند. اگر کسی سفارتش و رسالتش این بود که با جامعه سخن بگوید، این باید خیلی چیز بداند، چون سفیر خدا از طرف خدا سخن میگوید و حق خدا بر بندگان طبق این اصل کلی این است که اون چرا که میدانند بگویند و اون چرا که نمیدانند خاموش باشند. پس ما باید خیلی چیز یاد بگیریم تا بتوانیم از طرف خدا پیامی را به مردم برسانیم. بشریت تشنه معارف است، چون از بردگی غرب و شرق به سطوح آمده، از بردگی شیطان و نفس اماره به سطوح آمده. همه اینها حرکت های قصری است، هیچ کدام حرکت های طبیعی نیست. گفتن سر این که اگر کسی یک کار خیر انجام بدهد 10 برابر پاداش میگیرد و یک کار شر و معصیت انجام بدهد 1 کیفر میگیرد، برای آن است که کار خیر کشش و شنا در جهت مستقیم این رود است و معصیت شنا در جهت خلاف رودخانه سیال است. معصیت با روح هماهنگ نیست، ولی اطاعت با روح هماهنگ است. مثل کسی که در جهت موافق یک رودی دارد شنا می کند، به همون جهت با سرعت حرکت می کند. لذا اگر یک قدم بردارد 10 قدم او را می برند. یک شناگر اگر یک حرکت در این رود عظیم داشته باشد 10 برابر رود او را می برند. یا سنگی که بر اساس جاذبه از بالا به پایین می آید، که اگر شما یک مختصر فشاری به سنگ از بالا بیاورید چندین برابر جاذبه زمین او را می کشد. همین که انسان به طرف مجذوبش حرکت کرد، اون جاذبه ای را می کشد. محبوب انسان مجذوب انسان است و انسان را به سمت خود جذب. لذا گناه برخلاف این خواسته است، بردگی غیر خدا برخلاف این خواسته است و انسان‌ها از بردگی غیر خدا به سطوح آمدند. الان تشنه بندگی الهی هستند. این که می‌بینید سخن از اسلام گرایی، بنیاد گرایی و اسلام خواهی در بسیاری از کشورها تنین انداخت، سرش آن است که اینا از اون تجربه تلخ به سطوح آمدن، به این فکرن که در جهت وفاق این نظام آفرینش حرکت کنند. گاهی خداوند به ما دستور میدهد که چرا شما اطاعت نمی کنید، در حالی که همه موجودات الهی مسلم و ساجد و مسبح و منقادن و لهو اصل و من فی السماوات و من فی الارض. این یک جهت برهانی دارد. یا گاهی فما لله یسجد و ما فی السماوات و ما فی الارض، یا یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. این که فرمود همه در برابر خدا مسلم و منقادن، همه در برابر خدا ساجد و مسبحن، یعنی شما در جهت خلاف حرکت نکنید، وگرنه هیچ موجودی به شما مهلت ادامه سیر نخواهد داد، چون همه در مسیر الله. این تنها انسان است که گاه کفر می‌ورزد، وگرنه در جهات گوناگون چه در آسمان ها چه در زمین هیچ موجودی غیر از انسان متمرد نیست. البته شیاطین جن این چنین هستند و انسان ها متمردم همین حدن، وگرنه بقیه همه در صراط مستقیم، گرچه انسان و امثال انسان در نظام تکوین هم در صراط مستقیم است و این نظام تشریعی است که احیانا در او اسیان راه دارد. به هر تقدیر ذات اقدس اله برای اینکه به همه بشریت بفهماند معصیت کردن به منزله شنا در جهت خلاف این رود روان هستی است، می‌فرماید اگر معصیت کردید بدانید که همه مسلم و منقاد و مطیع. لذا طبق این حدیث نورانی حقوق خدا بر بندگان این است چیزی را که می‌دانند بگویند و چیزی را که نمی‌دانند اون شهامت را داشته باشند که بگوین ما نخوندیم و نمیدانیم. اثرش در دلهای مستعد بیش از داعیه‌های دروغین. داعیه دروغین هرگز در دل نمی نشینه. این هم یک مطلب دیگر آن است که همه ما به حسب ظاهر بندگان خدا و می خواهیم ببینیم آیا این عبادت ما و عبودیت ما مقبول خداست یا نه. همه ما علاقمند، علمی را آموختیم نمی دانیم صحیح است یا نه، و در راه تحصیل علم زحمت ها کشیدیم نمی دانیم پذیرفته شد یا نه. آیا راهی دارد که ما تشخیص بدهیم که این مقبول حق است یا نه؟ برای بعضی از امور کاملا معیار ذکر کردن، گفتن نمازی که خونده اید اگر خواستید ببینید این نماز مقبول خداست یا نه، در اعمالتون بررسی کنید، اگر این نماز شما را از زشتی باز داشت بدانید که نماز مقبول هست، و اگر از زشتی باز نداشت بدانید که این نماز خدا پسند نیست، چون ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر. نماز آن است که انسان را از زشتی باز بدارد. اگر کسی نماز خوند ولی تا نماز بعدی متاسفانه دست به تیرگی و تباهی دراز کرد، این مطمئن باشد که نمازش مقبول نیست، گرچه صحیح فقهی هست قضا و اعاده ندارد ولی مقبول کلامی نیست، چون نماز آن است که انسان را از زشتی باز دارد، و اگر انسان نماز گذار دستی به زشتی دراز کرد معلوم شود حقیقت نماز را به جان نیاورد. این معیار درباره سایر معارف و حقایق هم هست. از ائمه علیهم السلام سوال کردند آیا راه دارد که ما بفهمیم در دستگاه خدا وجیه و مقربیم یا نه؟ شما در مشاهد مشرفه وقتی به زیارت مواریانتون میرسید میگویید من شهادت میدم که انت عنده وجیه و لک عنده لا مقام معلوم و انت عنده وجیه، من شهادت میدم که تو در دستگاه خدا مقربی، پیش خدا موجهی و ماننده. بعضی از انبیا و اولیا را قرآن کریم نام میبرد و فرمود کان وجیها عند الله، جریان عیسی مسیح این چنین است. وجیه عند الله بودن مخصوص انبیا و ائمه معصومین علیهم السلام نیست. اون مرحله کامل وجیه و مقرب بودن مال معصومین است، ولی مراحل وسطا و نازلش نصیب شاگردان اونها می شود. ما اگر خواستیم ببینیم وجیه عند الله بیانه، مقرب عند الله بیانه، این کارهای ما که قربتن الیه انجام دادیم مقبول شد یا نه، این راهی دارد. این راه را صاحب دلان به ما آموخته. به صاحب دلان همون معصومین علیهم السلام و علیهم السلام به ما فرمودند مر اراد ان یعلم ما له عند الله سبحانه و تعالی فلینظر الی قلبه لیعلم ما لله عند قلبه. فرمودن اگر کسی خواست بداند پیش خدا وجیه است یا نه، پیش خدا محبوب است یا نه، این نگاهی به آینه دل بکند. اگر خدا در دل او محبوب و وجیه است، بداند که او در دستگاه الهی محبوب است و وجیه. اگر خدا در قلب او وجیه و محبوب نبود، معلوم می شود او عند الله وجیه و محبوب نیست. این حدیث یک تحلیلی دارد و اون این است که همه اسرار و رموز نزد خدا حاصل است. این یه مقدمه. و ذات اقدس اله هم هستی محض و شفاف صرف است. هیچ تیرگی به تاریکی و حجاب در خدا نیست. این دو قلب یک انسان وارسته به منزله آینه شفاف است. این سه، این آینه‌ای که به عنوان قلب بنده صالح است در برابر ذات اقدس اله قرار بگیرد، اون چه در دستگاه الهی مربوط به این شخص است در آینه جان او میتابد. این چه ها، شما اگر آینه شفافی را به سمت یک صورتی نگه داشتید، اون صورت با همه خصوصیاتش در آینه منعکس می شود. یعنی شما در آینه او را می بینید. قلب یک انسان به منزله آینه، هر آینه به اندازه خود نشون می دهد، نبیش از اون اندازه، و همون سمت را نشون میدهد که آینه متوجه همون سمت شد. طبق این بیان نورانی امام سلام الله علیه فرمود لازم نیست از زید و عمرو بپرسید و لازم نیست که از آینده تون اظهار بی اطلاعی کنید. هم می توانید از آینده تون با خبر باشید، هم لازم نیست از زید و عمرو سوال کنید، از دلتون بپرسید. قلب شما به منزله آینه شفاف، این قلب را در برابر شهود ذات اقدس اله قرار میدهید. به مقدار وسعت قلب اسرار الهی در قلب شما میتابد. اونگاه ببینید قلب خودتون رو نگاه کن. اگر در قلبتون محبت خدا، علاقه به دین خدا، این آینه اون چرا که پیش خداست منعکس بکنه، به شما نشون میدهد که شما عند الله وجیه و مقربی. و اگر در درون دلتون نسبت به ذات اقدس اله بی تفاوتی، خدا محبوب شما نیست، معبود شما نیست، اونگاه میبینید که در دستگاه خدا حسابی ندارید. اینها راه هاییست که ما ارائه کردن. و شما عزیزان که عالمان دینید و وارثان انبیایید، با این سنت و سیرت از حرم اهل بیت به کشورهاتون مراجعه میکنید و قومتون را انذار میکنید. شما بارها این حدیث را از طبق نقل مرحوم مفید از گویندگان و نویسندگان و اساتیدتون شنیدید که هدف اصلی رسالت انذار است و عالمان دین که وارثان انبیا هستند برای اون به مراکز علمی نمی روند یا جلسات تعلیمی تشکیل بدهند یا کتاب بنویسند. اینا هم مقدمه است. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، این مقدمه است. حالا اگر کسی متفقه در دین شد به دیار خود برگشت، برای آن است که لیبلغوا لیکلموا لیؤلفوا لیدرسوا لیعلموا یا لینذروا قومهم اذا رجعوا. اگر کسی به دیار خود برگشت و سخنران خوبی بود یا مدرس خوبی بود یا مؤلف و مصنف خوبی شد، این نیمی از راه را طی کرده، این به هدف نرسید، چنین کسی وارث انبیا نیست. اگر به جایی رسید که واقعا توانست امتی را از جهنم بترساند، انذار کند، نه سخنرانی. سخنرانی یک حرفه است، تدریس حرفه است، تألیف یک حرفه است، اینها دشوار هست، ولی بالاخره افراد زیادی هستند که سخنران خوبند، مدرس خوبند، مصنف خوبند، مؤلف خوبند، اما کمن کسانی که منذر خوب باشند و بشر تا از قیامت نترسد اصلاح نمیشه. مهمترین عامل همان لیون در قوم هم ازا رجع الیه، این اصلی ترین سفارت عالمان دین است. و اگر کسی اون شهامت را داشت که چیزی را که نمیداند بگوید نمیدانم، این از خدا اطاعت کرده، اصرار نکند که جهل خود را با تعمیه آشکار کند، اصرار نداشته باشد که اون نقص و عیب درون خود را با تعمیه اظهار کند. این کار کار روایی نیست و اثر کمی هم دارد. و شما عزیزان وقتی به دیارتون مراجعت کردید، هدف اصلی بعد از اینکه ان شاء الله وجیه عند الله و مقرب عند الله شدید، انذار قوم است. و این انذار درجاتی دارد که بالاترین درجهش همون انذار با سنت و سیرت است و توده مردم را با یک سبک به علوم الهی انذار میکنید و آشنا میکنید. این میشود تبلیغ. خواص را با تشکیل جلسات علمی انذار میکنیم. اخص را با تشکیل جلسات تحقیقی که بالاتر از تعلیم است انذار میکنیم. چون در هر جامعه ای سه گروه زندگی میکنند و این طبقات طبقات خوبی است، چون طبقات فکری است نه طبقات مالی. طبقات فکری همیشه سازنده، چون استعدادها یکسان نیست. الناس معادن که معادن ذهب و الفضه. بعضی استعدادهای ضعیفی دارن و مشغول کارن، یا استعدادشون ضعیف است، یا اگر استعدادشون متوسط یا خوب است مشغول کارن، فرصت تعلیم یا تحقیق را ندارن. چه بسا اگر اونها به مراکز علمی سفر میکردن، اونها هم مثل ما یا بهتر از ما میشدن. اکنون که مشغول کارن و فرصت تحقیق ندارن، باید با اونها با یه زبان ساده تری مسائل را در میون گذاشت که بفهمن. بدون تعلیم و بدون تحقیق بفهمن، یعنی با تبلیغ بفهمن، که این سطح رایج و عمومی است. از اینها که فراغتی حاصل شد، عده‌ای هستند که فرصت تعلیم را دارند، یعنی می شود مسائل علمی را با اونها در میان گذاشت، مسائل برهانی را با اونها در میان گذاشت که اونها چیز بفهمند. از این گروه برتر و بالاتر محققانند که اونها می توانند گذشته از تبلیغ و تعلیم خودشون اهل تحصیف، اهل تعریف و پژوهش باشند که چیزی در یک زمینه بنویسند. تحقیق کردن یه فراغت عمیق تری طلب می کند، بالاتر از تعلیم، چه اینکه تعلیم یه فراغت بیشتری طلب می کند، بالاتر از تبلیغ. شما هم برابر درس هایی که خونده اید و استعدادهایی که دارید کارها را تقسیم بکنید، هم برابر استعدادهایی که مخاطبین شما دارند کارها را تقسیم بکنید، که شما هم به خواست خدا عده‌ای را به مراکز علمی آشنا بکنید، در دیارتون حوزه علمیه تشکیل بدید که دیگر لازم نباشد اون عزیزان به ام القرای اسلامی یعنی ایران به حوزه مقدس قم با شد رحال سفر کردن های طولانی این دشواری ها را تحمل کنند. همونجا یه حوزه علمی خوبی بپرورانید و مسئله قرآن را در اون جوامع فراموش نکنید، یعنی مردم با قرآن آشنا باشند، تدبر در قرآن و تفسیر در قرآن را هم در سطح تبلیغ، هم در سطح تعلیم، هم در سطح تحقیق فراموش نکنید. یعنی به جای سخنرانی های کم محتوا سعی کنید اولا خوب مطالعه کنید، چند آیه را بررسی کنید، احادیث نورانی اهل بیت علیهم السلام را در کنار آیات بنگرید، یک اسطوره از این آیات و روایات را برای خودتون تنقیح کنید و اون چرا که برای عموم نافع میدانید از همه اون تنقیح شده برای عموم نقل کنید و اون چه که برای خواص سودمند میدانید در جلسه تعلیمی یادآور بشوید و اون چرا برای اخص نافع میدانید در اون جلسه اخص بازگو کنید، که روح اینها روح تعلیم باشد نه صرف تبلیغ. انشاءالله امیدواریم ذات اقدس اله اون توفیق را به همه ما مرحمت کند که بتوانیم منذران خوب و سفیران خوب و وارثان خوبی برای علوم و معارف انبیای الهی باشیم و بشریت کنونی را که تشنه معارف اسلامی و آشنایی با انقلاب اسلامی و نام امام است اونها را با کوثر این معارف سیراب بکنیم. به بیگانگانی که تکاثر طلبند دست طمعشون را از این ملت‌های ستم دیده محروم کوتاه بکنند. و اگر شما عزیزان به فکر ضعفای دینی و علمی بودید، ذات اقدس اله شما را یاری خواهد کرد. در بعضی از جبهه ها وجود مبارک نبی اکرم علیه و علی آله آلاف و تحیید و کرم به سربازانی که در خدمت او بودند می فرمود اولا تعلمون انکم تنصرون به ضعفائکم، مگر نمی دانید که خدا به برکت همین ضعیفان به شما نصرت می دهد و شما خیر می دهد. اینا که مستضعفن و دسترسی به این معارف ندارن، اگر شما به دیارتون مراجعت فرمودید و اونها را دستگیری کردید، همین کمک به این ضعیفان مایه نصرت الهی برای شما خواهد بود انشاءالله. پروردگارا دلهای همه ما را به نور معارف خودت و معارف قرآن و اسرت روشن بفرما. تو را به مجد و عظمتت قسم، امر فرج ولیت امام زمان ارواح نافداه را تسریع بفرما. نظام اسلامی را در سایه اون حضرت تا ظهور اون حضرت حفظ به حمایت بفرما. وسیله گسترش اسلام در تمام مناطق بشرنشین را در سایه عنایت های اون حضرت فراهم بفرما. مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های ولیت حفظ و حمایت بفرما. مراجع تقلید، حوزه های علمی، مراکز علمی، دانشگاه ها، طالبان علوم دین، مخصوصا مهمانان عزیز کشورهای غیر ایران که به ایران سفر کردند، پروردگارا همه اینها را از کوثر معرفت برخوردار بفرما، خطر بیگانگان را به خود اونها برگردان، محرومان الهی و اسلامی را از سلطه بیگانگان نجات مرحمت بفرما، ارواح مؤمنین، امام راحل، شهدا همه را با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما، پایان امور همه ما را ختم به خیر بفرما، دست ما را از قرآن و اسرت کوتاه نفرما. غفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.